بحث امروز جلسه سوم از سلسله بحث‌های ما به جلسه سوم از سلسله بحث‌های ما راجع به انقلاب روسیه است. من سعی می‌کنم که این جلسه رو بحث رو به یه جایی برسونم که زیاد احتیاجی به جلسه چهارم نباشه، که اگه چون زیادی داره طولانی میشه و ممکنه به اصطلاح بحث اون جذابیت و جذابیت از دست بده، هم برای شما هم برای من. در اینجا بحث سعی میکنم به جایی برسونم که حتی اگه جلسه چهارمی نبود یا به این نتیجه رسیدیم نداشته باشیم، رفقایی که علاقه من اولا تزای کلی بحث شده باشه و رفقایی که علاقه مندن خودشون بتونن اگه موافق یا مخالف به هر حال بحثایی که نقطه نظرهایی که اینجا مطرح شده میشه هستن، بتونن بحث رو دنبال کنن و کار خودشون رو بکنن، بحثی باشه بتونه رو پای خودش وایسه. جلسه امروز من تو اون آگهی که نوشته بودیم یا تو حتی جلسه قبل اشاره به خیلی از مسائل کردم که میخوام بهش بپردازم. بعدم فکر کردم که شاید زیاد لازم نیست به اون مسائل پرداخت. اون مسائل هرچند مسائل مهمی هستن، مثل فرض کنین که انترناسیونال 3 چجوری شکل گرفت، نقشش چی بود، چجوری مزمحل شد، بالا پایینای زندگیش چی بود، رابطهش با انقلاب اکتبر چی بود، این یه بحث مهمه سر پاش هست، منتها خود اون بحث هنوز میتونه یه بحث به صلاح جانبی راجع به انقلاب اکتبر باشه، منتها اینکه سر انترناسیونال 3 چه آمد، خصلت انقلاب اکتبر و مسائلی که انقلاب روسیه باش روبرو بود رو تعیین نمیکنه، نقش تعیین کننده یا محوری نداره. در نتیجه میشه این رو به عنوان یه بحث مستقلی بعداً عرضه کرد یا رفقای دیگه‌ای که علاقه من باشن راجع بهش برای از نقطه نظر خودشون بحث کنه. یا فرض کنین که انقلاب در اروپا و به خصوص انقلاب آلمان بحث جالبیه، بحثیه که بعد از انقلاب بلشویکی آلمان شلوغ میشه، بعدن اشاره مختصری بهش میکنم و انقلابی چندین تا قیام در آلمان صورت میگیره که چرا اونجا کمونیستای آلمانی نمیتونن کاری بکنن، این انقلاب چی بود، چرا اونجوری شد، روزا لوکزامبورگ کی بود، کارل لیبنشت کی بود، تزاشون چی بود، تفاوتشون با لنینیزم چی بود، خط روزا لوکزامبورگ فرقاش با لنینیزم چیه، که اینا بحثه حتی تو به یه معنی تو جمع و محافل چپی اروپایی و حتی به یه درجه ایرانی بحثه. مثلا اون بار من اشاره کردم کسایی اصلا به خودشون میگن لوکزامبورگیست حتی تو ایران، که خب باید اینو شناخت و راجبش چیز کرد، حرف زد. لطفا تلفن ها رو خاموش کن. راجع به اینا میشه بحث کرد، بازم منتها اینم تعیین کننده خصلت انقلاب روسیه نیست، یه بحث جداییه که تو سمینار اولمون من یه کمی راجع به لوکزامبورگ و تزاش صحبت کردم، منتها مفصل‌تر میشه راجع به انقلاب آلمان بحث‌های لوکزامبورگ و کمونیسم آلمان اشاره کرد بحث کرد، اونم حذف کردم. یا مثلا فرض کنین که انقلاب روسیه و ملل شرق و این شیفتی که توی بحث‌های انترناسیونال و بحث‌های خود کمونیسم تو روسیه حزب بلشویک میشه به سمت این که انقلابیگری اساساً دیگه تو شرق کنگره ملل شرق رو میذارن، ناسیونالیسم ضد امپریالیستی شرقی یهو با یه دوز زیادی وارد سیر اوضاع میشه و حتی به یه جایی میرسه که چیانگ کایچک رو میکنن عضو کومینتر یا کومینتانگ رو میکنن عضو کومینتر، عضو افتخاری کومینتر، یا اصلا سیاستاشون در قبال چین، در کل سیاستاشون تو این زمینه، اینا بحثای مهمیه. لنینیزم و لنین که یه بحث، لنینیزم یکی از تمای بحث این مجموعه سمینار بوده، همه اونجا میشه تعقیبش کرد، دید بحث چی گفته، مقابلش چی گفتن، سیر اوضاع چی بوده. گفتم اینا بحثاییه که من فکر کردم پرداختن بهش هرچند ممکنه زوایای از روشتمن زوایای رو کمک میکنه روشن بشه، من تا حیاتی نیست تو این بحث. در نتیجه بحث باید متمرکز کرد رو اون فاکتورا و رو اون روندایی که تو تعیین پیشرفت اوضاع تو انقلاب روسیه و چگونگی نقشی که بولشویک‌ها بازی کردن، کمونیست‌ها بازی کردن تو اون، و طبقه کارگر بازی کرد، نقشی که داشت، و چجوری این سیستم اضمحلال پیدا کرد و به سیستم دوره استالین تبدیل شد، اونا نقش تعیین کننده ندارن، بیشتر باید روی این نکات متمرکز شد. در اینجا بحث امروز یه درجه محدودتره از اون چیزی که قبلا هم تو جلسه قبل من اشاره کردم و هم تو اطلاعیه رو بیرونش اومده. بحث امروز من اولیش یه مقدمه میگم، یه روی تزای و نکاتی که تا حالا صحبت کردیم یه مکسی میکنم و که جلسه با توجه به اینکه مدتی ازش گذشته از جلسه قبل، یه کمی دوباره با هم یه جا شروع بکنیم، ممکنه تعدادی تو جلسات قبل نبوده باشن. قسمت دوم بحث رو من میخوام یه بحث نسبتاً تجریدی تر بکنم، به خاطر اینکه فکر میکنم این بحث تو فهمیدن انقلاب اکتبر و تو فهمیدن تاریخ انقلاب روسیه و از اون فراتر به نظر من تو فهمیدن ماتریالیسم تاریخی و روندهای انقلابی، نه تو روسیه، تو هر جا، و حتی اگه کیس ایران رو در نظر بگیرین، تو فردای ایران حیاتیه، کلیدیه، رو اون بحث متمرکز کنم، بعد کاربرد این بحث تو خود انقلاب روسیه به تدریج که میریم جلو توضیح میدم. این بحث یه به اسم دولت در دوره انقلابی که اونایی که یادشون باشه برای اولین بار تو بسوی سوسیالیسم شماره 2 نشریه حزب کمونیست ایران، نشریه تئوریکش آذر ماه سال 64 توسط منصور حکمت نوشته شده، و این بحث کلیدیه به نظر من. به نظر من یکی از درفزوده‌های خیلی حیاتی و مهم تئوریک و سیاسی منصور حکمت به تئوری مارکسیسم. و اگه برگردیم نقطه شروع های این بحث تو مثلا کتاب دولت در دوره انقلاب لنین تعقیب کنین، که بعدن بهش اشاره مختصری میکنم، متوجه میشین که بحث رو تا چه حد برده جلو، چقدر تئوریزه کرده و چقدر شفافه. بحثی که لنین فقط بهش نک میزنه و مارکس اساسا به طور مشروع بهش نمیپردازه، و بحثی که به نظر من فهمیدنش کلیدیه یا نقش کلیدی داره تو تبیین انقلاب، نه تنها تبیین انقلاب روسیه، بلکه تو تبیینی که حتی از شرایطی که احزاب سیاسی توش قرار میگیرن و متفاوته با اون چیزی که سنتاً به اسم مارکسیسم مطرح شده و کاربرد پیدا کرده. در نتیجه یه بخشی از بحث من به این اختصاص میدم، مفصل سرش نه وقت هست صحبت بکنم، رفقایی که علاقه دارن میتونن به متن اصلیش رجوع کنن، و من حتما پیشنهاد میکنم که حتما باید اینو خوند، صرف نظر از اینکه موافق تزاش باشین یا نباشین، بحثای مهمی رو جلو پا میذاره که هر آدم مارکسیستی قاعدتا باید به این بحثا جواب بده که دولت در دوره انقلابی چیه، قانون عملکردش چیه، فرقش با دورهای دیگه چیه، و چجوری میشه انقلاب اکتبر رو از این زاویه تبیین کرد متفاوت با این، چجوری میشه جمهوری اسلامی رو تبیین کرد، چجوری میشه جمهوری دموکراتیک کارگران و دهقانان، دولت دو طبقه رو که دفعه پیش یه مقدار راجبش صحبت کردیم و تناقضی که ظاهرا توش هست از نظر مارکسیستی، که دولت ابزار سیادت طبقه ایه که به لحاظ اقتصادی مسلطه به جامعه، در نتیجه دولت مالی یه طبقه است، چجوری میشه که دولت دو طبقه پیدا میشه. تزای از این نوع رو میشه باش به نظر من به روشنی و تیزی تبیین کرد. توصیه میکنم حتما بخونین رفقه که علاقه دارن. بعد از اون بحث به طور مختصر راجع به فردای انقلاب صحبت میکنم. خب ما دفعه پیش رسوندیم به اینجا که کنگره شوراها تأسیس شد، اجلاس گرفت و با سرود انترناسیونال قدرت رو تحویل گرفتن. خب شب خوابیدن فردا چی شد؟ با همین سرود که انقلاب اتفاق نیفتاد چی شد؟ وقایعی که بلافاصله بعد از این قرار گرفت و در مقابل حرکت انقلابی و انقلاب بولشویکی قرار گرفت صحبت میکنم. بعدش راجع به جنگ، مسئله جنگ، چون گفتیم صلح، یادتون باشه صلح یکی از مفادی بود که انقلاب اکتبر به پیروزی رسیده بود حولش، و انزجار از جنگ توسط وسیع‌ترین توده‌های مردم تو روسیه، در نتیجه مسئله‌ای که در مقابل انقلاب، در مقابل جمهوری سوسیالی بولشویک‌ها، جمهوری سوویتی، جمهوری شورایی قرار گرفت، شوروی قرار گرفت، مسئله صلح بود. جنگ اول جهانی داشت در جریان بود، چجوری باید این صلح انجام داد که خطوط من نمیخوام تو این هیچ کدوم از این بحثا به اصطلاح مشروح و دیتیل این اتفاقاتی که افتاده رو بگم، میخوام مسائلی که جلوی اون حکومت و اون دولت قرار گرفت و پاسخهایی که به این مسائل داده شد از چپ و راست و پاسخهای متفاوت مطرح کنم و بگم که از نظر من چرا متدی که من فکر میکنم لنین پیش گذاشت راه درستر بود و از چی میومد بس که لنین میکرد و از نقطه عزیمتش کجا بود و بقیه چه چپ، کمونیسم چپ، بعدن اپوزیسیون کارگری، سانترالیست دموکراتیک ها تو حزب بولشویک، تروتسکی، اینا چرا نمیتونستن به خال بزنن و ایراد کارشون کجا بود. بعدش راجع به کمونیسم جنگی صحبت میکنم. خب جنگ یه چیز بود، اینکه اقتصاد جامعه رو باید تو اون فاصله گردوند. یه سیستمی اونجا مطرح شد به اسم کمونیسم جنگی که راجعش صحبت میکنم، بازم برخورد چپ و راست به مسئله کمونیسم جنگی رو. و بعد بحران کمونیسم جنگی و نپ که برنامه اقتصادی بود، نیو اکونومیک پالیسی، نپ مخففش میشه، نپ برنامه جدید اقتصادی که اونجا که چندین سال اقتصاد روسیه رو باش سازمان دادن. این از کجا می اومد؟ علیه کل اون سیستمی بود که قرار بود بشه بازار رو آزاد کردن، سرمایه‌داری رو شروع کردن گسترش دادن. تزای پشتش چی بود؟ چرا این کار کردن؟ و بازم برخورد چپ و راست بهش چی بود؟ و بالاخره آخر نپ و شروع بحث ساختمان سوسیالیسم که بعد از نپه، اواخر نپه که بحث شروع میشه، که از قبلش هست نکاتی منتاز که خب حالا سوسیالیسم چجوری باید ساخت، داستان چیه. و بس دوره که لنین نیست دیگه، دوره که لنین در اثر سکته فلج شده، عملا نیست تو صحنه و تو جلسات نیست، نقش تعیین کننده نداره، از حتی صحبت درست نمیتونه بکنه تو رخت خوابه، فقط توسط یادداشت دخالت های جزئی میکنه. و سرنوشت حزب بولشویک عملا در غیاب لنین تعیین میشه تو این دوره، که این بحث قاعدتا باید برمیگرده ادامهش میشه بحثی که خب پس استالینیزم چی بود، که آلترناتیوی که استالین جلو کار میذاره و چرا اون سیستم اومد و چرا اتفاق از کجا شروع شد. به هر حال این تمیه که امروز سعی میکنم هرچند مختصرم بوده راحت تو روس اساسی بهش بپردازم. راجع به گذشته بس اگه خیلی خلاصه بخوام اشاره بکنم، هدف این سلسله سمینار این بوده که چند تا با اتکا ضمن اینکه اطلاعات بده راجع به اون پروسه‌ای که تو روسیه اتفاق افتاد، انقلاب روسیه، یه تزهایی رو ثابت کنه، تزهایی که از زوایای مختلف مورد مخالفت هست، این یا اون تز یا دست جمعی همش. تزهای شبیه این که آیا این انقلاب اصلا انقلاب پرولتری بود؟ آیا اینکه یه حزبی بیاد از در یه عده کودتا بکنه و قدرت رو بگیره، در حالی که تو اون به اصطلاح اون مدل کلاسیکی که همه تو ذهن دارن که توده ها میریزن و قیام میکنن و ارگانهای قدرت رو داغون میکنن و جنبش تودهی به اون شکلش در رویارویی با دولت حاکم سرنگون میکنه، این تو خصلت انقلابی که صورت میگیره تعیین کننده است. میشه به این دلیل گفت این انقلاب پرولتری بوده یا نبوده؟ که تز ما این بود که این انقلاب پرولتری بوده و بحث ما این بود که شما اگه بخواین انقلابی رو سازمان بدین، خصلت این که چند نفر اومدن تو خیابون خصلت ماهیت طبقاتی اون انقلاب رو تعیین نمیکنه. اون که اون انقلاب میخواد چه اهدافی رو متحقق بکنه اونه که تعیین میکنه. خب طبعا اگه توده وسیع رو که در مورد روسیه اینطوری نبود، توده کارگر و توده وسیع توی پروسه 1900 فوریه تا اکتبر، جلسه پیش صحبت کردیم، پروسه ای بود، روندی بود که توش توده وسیع کارگر و دهقان روسیه اساسا اومدن پشت حزب بولشویک. و وقتی که قدرت رو حزب بولشویک به هر شیوهی گرفت، برد قدرت رو تو کنگره شوراها، کنگره فرداش همون روز کنگره شوراها بود، برد قدرت رو ارائه داد اونجا، گفت این قدرت میخواین مال شما، نمیخواین پسش بدین به کرنسکی. و کسایی گفتن پسش بدیم، بحث شد، جدل شد، منجر شد به تحریم کنگره شورا از جانب منشویکا و اسارا و بالاخره اکثریت کنگره رأی داد که قدرت مال ماست. درگیر شدن در یه بحث به اصطلاح ملا لغتی و غیر واقعی راجع به این که گویا تعداد آدمایی که میان تو خیابون تعیین کننده خصلت یک انقلابه، به نظر من پوچه، به جایی نمیرسه. اونم در مقابل دولتی که خودش منتخب هیچکی نبوده. حالا قابل فهمه که شما بگین که یه دولتی اینجا انتخابات شده، پارلمان هست و دموکراسی هست و یکی اومده سر کار، یه عده بیان خب بی خودی شلوغش کنن و بریزن پارلمان رو بگیرن و تعطیل کنن، که خودشون کردن ها، همینایی که دارن همین تاریخ انگلیس رو بخونین، خودشون بارها این کار کردن. این کار درستی نیست. باید رفت یه پروسه به یه جایی مردم رسون که نشون بده که این پروسه، که این شیوه از حکومت قابل تغییر نیست. مردم بخوان که این پروسه طولانیه، که اون وقت میشه بهش اشاره کرد، ما خصلت خود این پارلمان عوض میشه و نقشی که ایفا میکنه عوض میشه. ولی به هر حال توی دولت دموکراتیک این جای بحث این کار درستی نیست. ولی توی دولتی که اصلا خودش آورده سر کار، کرنسکی رو کسی انتخاب نکرده بود، که بحثش رو قبلا کردیم، ارگان منتخبی نبود، یه دولتی بود، اون یکی افتاد، این یکی خودش اومد سر کار، جمع شدن گفتن ما دولت، و سنتی که تو تاریخی که پشتش بود اینا رو سر قدرت نگه داشت. یکی دیگه اومده با اتکا به قدرت شوراها میخواد این قدرت سیاسی رو از دست اینا بگیره. به نظرم گذاشتن بحث روی اینه که خصلت انقلاب رو گویا تعیین میکنه درست نیست و نیست. یه فاکتور دیگه که میشه باز راجع به این صحبت کرد، منتها میخوام چون وقت زیادی نیست، میخواستم نکته وارد اتزایی رو بگم که اینجا محور بحث بوده، راجع به این که چرا انقلاب روسیه شکست خورد. برای اونایی که فکر میکنن انقلاب روسیه شکست خورد، خب اونایی که فکر میکنن 1927 دیگه میخ آخری بود به تابوت انقلاب، آرمانای انقلاب روسیه، و جامعه روی روالی افتاد که بعدش دیگه مسئله سازمان دادن یه جامعه سرمایه‌داری بود و بعدش هم جامعه سرمایه‌داریمون چرا از شکست خورد. نقد رایج، نقدی که تو همه جا میبینین، به خصوص همه جا دیگه، امروز این رایجه، این بخش زیادیش توسط خود تئوریسین‌های بورژوایی فرموله شده و تئوریزه شده، بخش زیادیش هم توسط خود چپ، این بود که چون دموکراسی نبود، چون استالین آدم کش، چون استالین خصلت اونجوری داشت، چون بوروکراسی اومد سر کار، این انقلاب شکست خورد. این بحث از دو نظر، لااقل بحث ما اینجا بوده، این بحث از دو نظر غلطه. از نظر متدولوژیک غلطه، از نظر ماتریالیسم تاریخی غلطه، از نظر شیوه علمی تحلیل جامعه غلطه. ببینین شما فرض کنین که بگین که دموکراسی نبود، رویزیونیزم اومد تو، بدتر از اونش اینه که رویزیونیزم اومد تو حزب بلشویک. سوال اینه که چجوری میشه رویزیونیزم نیاد؟ خب بس اینه که یه انقلاب شکست خورد. حالا اگه دلیلش اینه رویزیونیزم اومد و دموکراسی سرکوب شد، جوابی که در مقابل انقلابی آتی قرار داره، من و شما قرار داره، کسی که میخواد جامعه رو عوض کنه، کسی که میخواد پیش بره، یا مردمی که ازتون میپرسن خب از کجا معلوم شما اینجوری نشین، جوابی که این جلوش میذاره جواب مذهبیه، مرتب تعمیق ایدئولوژیک تو خودت، مبارزه با نفس اماره رویزیونیزم تو خودت، اخلاقی، پیدا کردن گوشه و زوایای رویزیونیستی و ضد دموکراتیک تو خودت، و پابند بودن به این که من حتما دموکراسی میارم. یعنی غیر از این که قسم بخورین، و این غیر از این که یه سیستم اخلاقی مذهبی، یه فرقه‌گری اخلاقی مذهبی رو دامن بزنین، در مقابل یه واقعیت اجتماعی راه به جایی نمیبرین. خواهم بگم به لحاظ متدولوژیک این بحث تش مذهبه. یه پایه این که چپا فرقه های محدود غیر سیاسی که فقط خودشون حرف خودشون رو میفهمیدن و اخلاقی گریشون و برگشتن تعمق اینقدر عمیق ایدئولوژیک مرتب رو خودشون، بحث انتقاد از خود، اونایی که یادشونه، که امروز فکر نمی‌کنم کسی دیگه بخواد بکنه اون کارو. یه پایش اینه، شما خلوص ایدئولوژیک میخوان، مذهبیه، ماتریالیستی مطلقا نیست. شما هی باید خودتو خالص کنی. گویا خلوص ایدئولوژیکه که خاصیت اجتماعی رو تعیین میکنه، در حالی که به عکس خاصیت اجتماعیه که خلوص ایدئولوژیک رو تعیین میکنه. و این راهی برای پیشرفت نیست. راه گفتم به لحاظ متدولوژیک راهی برای درست کردن فرقای نیمه مذهبی است، کالتا، سکت، که تو جامعه غربی هم زیاد. این هم مخصوص انقلاب ایران یا چپای ایرانی نیست، چپ اروپا، چپا همه اینجوری شدن. اونایی که متکی بودن، خود تروتسکیستا رو نگاه کنید که بحثشون این نقد به اصطلاح دموکراتیک رو به پروسه تجربه شوروی میذاره. و این بحث غیر ماتریالیستیه، مبتنی به بحث به این معنی که قرار بود که روبنای جامعه رو زیربنا تعیین کنه. شما اگه به دیکتاتوری توی جامعه احتیاج دارین، به استبداد احتیاج دارین، من اینجا یه تفاوتی بین استبداد و دیکتاتوری میذارم، دسپوتیزم استبداد، استبدادی که فردیه، نمیدونم چون دیکتاتوری مفهوم عمومی تریه، دیکتاتوری پرولتاریا یا دیکتاتوری بورژوایی پارلمانیش هم هست دیگه، آزادی متضمن آزادی بیان، لااقل تو شکل متعارفش آزادی تشکل، آزادیه که میبینین هست، بس هم استبداده. وقتی این شکل میاد، جامعه اگه قبولش میکنه به زور نیست، اون سیستمی که جلوی ما به زور، یعنی از این سر هست که جامعه یا نظامی که در مقابل جامعه قرار داره احتیاج به همچین روبنایی داره. شما نمیتونین سوسیالیسم رو با استبداد بیارین، چون ممکن نیست. سوسیالیسم یعنی آزادی، یعنی خوشبختی آدم ها، یعنی این که دخالتشون تو پروسه سرنوشت، تو دخالتشون تو زندگی خودشون، یعنی بهره‌مندیشون از نعمات زندگی، یعنی همه اون چیز آرمانای خوبی که داریم میگیم. اینو دیگه با دوباره ضد اون که نمیشه آورد. اونی که ضدشو میاره میخواد یه چیز دیگه بیاره. این بحث ماتریالیسم تاریخیه دیگه، که نیاز اجتماعی برنامه یه جای دیگه خراب شد که الزام آور کرد وجود یه استبدادی که استالین دیگه خب حالا با ابتکارات شخصیش ابعاد خیلی خوب وسیعی بهش داد. حتما نقش داره شخصیت آدم‌ها تو تاریخ، ولی یه نیاز دیگه است، یه نیاز پایه‌ای‌تر جامعه است که این رو ناگزیر میکنه. بحث ما این بود که بحثیه که بازم تو بولتن، اگه مراجعه کنیم به بولتن مباحث شوروی مال حزب کمونیست ایران قدیم، همون سال 64-65 اینا، بحثیه که اونجا منصور حکمت راجع به انقلاب روسیه میکنه، تبیینیه که از انقلاب روسیه میده، که دلیلش این بود که اقتصادیات و برنامه اقتصادی که در مقابل جامعه روسیه قرار گرفت برنامه اقتصادی سوسیالیسم نبود، برنامه رشد اقتصادی و صنعتی کردن روسیه بزرگ بود، افق اجتماعی بود که سنتاً بورژوازی عظمت طلب روسیه کل جامعه را عادت داده بود بهش، که ما دلمون هم یادتونه ایران میگفتن، هر کی میگفت اون دوره قدیم میگفتن شما مشکل چیه، میگفت ایرادشون به شاهین بود، توی مملکت سوزن نمیتونن بسازن، ذوب‌آهن نداریم، صنایع مادر نداریم. چپیاش راستیاش که هیچ، صنایع مادر نداریم، ذوب‌آهن نداریم، چرا اینطوریه؟ چه نقدی که میکردن به سیستم، نقد از سر صنعتیگری، فارغ از روابطی که بر اون صنعت حاکمه، و عظمت طلبی، رشد، ناسیونالیسم پشتش، اینکه ایران یا روسیه یک کشور عظیمی باید بشه که ما افتخار بهش بکنیم، که صنعتی بشیم، موشک هوا بکنیم، که نمیدونم، این وجه غالبی میشه که تو تصویرتون هست. چپ و راست همه اینطوری بودن، تو روسیه هم همینطور بود. و علت این که انقلاب روسیه شکست خورد، علتش این نبود که استالین دیکتاتور بود یا بد اخلاق بود یا تروتسکی اون تیپی بود یا هر چی دیگه، علتش این بود درست از مقطعی که بحث ساختمان سوسیالیسم مطرح شد، افقهایی که در مقابل جامعه قرار داده شد همش افق ناپختگی پرولتاریا به یه معنی تو ابعاد تئوریک، و افقی که در مقابل جامعه قرار داده شد افق صنعتی کردن، رشد اقتصادی و تبدیل کردن روسیه عقب مونده به یه روسیه پیشرفته، و کردن، معجزه کردن تو تاریخ. کسی این کار نکرده در عرض 20 سال یه کشوری که 90% دهقانه بکنه به قدرت درجه یک اقتصادی که قبل از همه موشک میفرسته دور کره زمین. کار عظیمی کردن. منتها چه ربطی به سوسیالیسم داشت؟ هیچ. داشتن اقتصادشون رو میساختن، داشتن کشورشون رو توسعه اقتصادی میدادن، صنعتیش میکردن، رشد میکردن مثل جای دیگه. احتیاج به کار ارزون داشتن، احتیاج به نیروی کاری داشتن که تحت هر شرایطی شروع کنه تولید کردن. شما نمیتونید کارگر به تحت هر شرایطی به کار بکشی. اگه میخوای کارگر به کار بردگی بکشی که کشوندن، اگه اون نرخ رشد رو میخوای باید کارگر بردگی بکنه. وقتی میخوای بردگی کنه باید سرکوبش کنی، اعتراضش رو سرکوب کنی، و یعنی نمیشه که اون هی اعتصاب کنه، که یعنی نمیشه هی اپوزیسیون در بیاد شروع کنه کارگرها رو سازمان دادن، که نمیشه احزاب سیاسی شروع کنن آجیتاسیون علیه شما، که بردگی از بین میره، تولید میخوابه، اون رشدی که اون برنامه‌ای که شما میخواین بریزین از هم میپاشه. این یکی از محورهای این بحث بوده و هست که گفتم مشروعش رو بازم ارجاعتون میدم به بحثای منصور حکمت تو سالهای 64-65 راجع به نقد تجربه شوروی و اینو. یه رکن دیگه ای که از بحث بود در اینجا که به نظر خودم تازگی داشت و لااقل من جای دیگه راجبش نخوندم، اینجا من مطرح کردم، تفاوت بین بولشویزم و لنینیزم بود. بحث این بود که بولشویزم با لنینیزم متفاوته و من سعی کردم تا پروسه انقلاب 1917 تا روز قدرتگیری این تفاوت‌ها رو نشون بدم و بگم که بولشویزم منشویزم رادیکال شده بود، لنینیزم بحث دیگه بود. لنینیزم بحث در به لحاظ سیاسی چشم دوختن به قدرت سیاسی برای درست کردن انقلاب، برای سازمان دادن انقلاب سوسیالیستی. لنین رهبر کارگرانیه که میخوان سوسیالیسم رو درست کنن و به لحاظ متدولوژیک لنینیزم ادامه و کاربست روشن بحثایی که مارکس تو تزهای فویرباخ مطرح میکنه، که اگه جلسات انجمن مارکس رو نگاه کنید، یکی از جلساتی که تو آینده گذاشتیم راجبش صحبت بکنیم همین تزهای بازخونه تزهای فویرباخ، که بحثی که راجب نقش تعیین کننده پراتیک انسانی تو اون چیزی که تو جامعه اتفاق میفته صحبت میکنه. مارکس اعتقادش اینه، میگه جامعه روندهای عینی در مقابلش پتانسیلهای عینی قرار میگیره، این که چی متحقق میشه برمیگرده به نقشی که آدم ها تو شیفا میکنن. آدم ها محصول تاریخ خودشونن، منتها تو شکل دادن به تاریخ خودشون نقش فعاله دارن. پراتیک انسانی واقعیت رو تغییر میده. این مبنای لنینیزمه. اصالت به یه معنی اراده گرایی توش هست، به این معنی که قائل به این که شما مبصر تاریخ نیستین، ناظر تاریخ نیستین، ما توی شرایطی به دنیا اومدیم، یه نیروهایی هستن دارن کار میکنن، ما هم یه جای این نیروها هستیم. اینکه شما میخواین چیکار کنین نقش داره تو تاریخ. اگه فردا یه رئیس جمهور دیوونه‌ای تو آمریکا بیاد سر کار 6 تا بمب اتمی بزنه به یه جایی، تاریخ بشر یه جای دیگه میره. خیلی ساده. یه جنگ اتمی میتونه اصلا بشریت رو نابود کنه. حالا پروسه‌های تولیدی و بازتولید سرمایه و انباشت سرمایه هر چی هست. آدم‌ها نقش دارن تو تغییر واقعیتشون و اگه پروسه‌های تاریخی رو نگاه بکنین نقش آدم‌ها تو تعیین اون تو تغییر دادن واقعیت رو می‌بینید. بحث لنین این بوده. از روز اولش این بوده. از دعوایی که تو 1903 تو کنگره دوم حزب سوسیال دموکرات روسیه شروع میشه، بحث لنین همین بوده که ما می‌خوایم انقلاب کنیم، مشغول نیستیم تمرین به اصطلاح در آغوش گرفتن